به دموکراسی واقع اولین شرطش آزادی همه افراد و برخورداری همه اونا از حقوق مساوی در برابر قانونه. این هم بحثیست که در انقلاب مشروطه بهش برخواهیم گشت به عنوان حکومت قانون مطرح میشه که و این خواستی بود که در این حال از حکومت قانون یعنی عملا آزادی همه افراد و برخورداری همه اونها از حقوق مساوی در برابر قانون.
بله.
این حقوق البته بعدها بیشتر شکل گرفت و دقیق‌تر شد و به عنوان حقوق بشر و حقوق مدنی تدوین شدند و در قانون‌های اساسی مختلف هم انعکاس پیدا کردند. اینا به طور مشخص در واقع آزادی حق آزادی عقیده و بیان، آزادی داشتن و انتخاب داشتن مذهب و انتخاب مذهب در این حال مذهب، مسلک یا هر مسلک دیگه و این اصل خدش ناپذیر بودن حیثیت و منزلت انسانیه، انتخابی بودن همه ارگانهای قدرت و حق انتخاب آزادانه شغل و مسکن، حق تشکیل اجتماعات، احزاب و سازمانهای صنفی و حق عضویت در اونهاست و در حال همونطور که گفتم این حقوق در نظام های دموکراتیک در قانون اساسی این نظام ها طور روشنی قرار تصریح شدن.
بله.
و در این جوامع دموکراتیک سازماندهی دولت و جامعه بر همین اساس، بر اساس همین نکات و اصولی که اشاره کردم انجام گرفته و بر همین اساس ممکن میشه. در واقع برای مثال اصلا با تفکیک قوای مملکت و استقلال اینا از یک دیگه به عنوان یکی از شرطهایی که اشاره شد، عملا قوای حاکم هم تقسیم میشه و هم محدود میشه و این خودش در واقع به اینجا سایین زمینه هایی که در درون خودش داره متحقق شدن این آزادی و مناسبات دموکراتی که همونطور که گفتم مثلا با این تفکیک قوا هم قوای حاکم محدود میشن، تقسیم میشن، محدود میشن، هم امکانات کنترل متقابل این ارگان ها به وجود میاد. یا مثلا با خود به طور کلی اصل قانون و حکومت قانون حدود وظایف فرد، اختیارات فرد، همچنین حدود وظایف اختیارات دولت و سایر ارگان‌های حاکمیت سیاسی هم تعریف میشه و هم تعیین میشه و همه اینها در واقع تضمین‌های در برابر این خودسری‌ها و خودکامگی‌های دولت و نهادهای دولتی و اداری و به این ترتیب یک مانعی در برابر تجاوزاتشون علیه حقوق شهروندان و علیه آزادی های فردی اجتماعی. به همین ترتیب مسئله انتخابی بودنی که اشاره کردم، مثلا انتخابی بودن ارگان های قدرت که این انتخابی بودن امکان هم امکانات و هم شرایط پاسخگویی ارگان ها رو به وجود میاره، امکان و شرایط تغییر اونها را، یا این مسئله که در واقع تصویب قوانین به نمایندگان مردم در واقع محول میشه، این باز خودش از این تظاهرات مسئله و نتایج این انتخابی بودن اول این ارگان هاست. به هر حال همونطور که گفتم منظور من از این تعریفات این نه تعریف اقتصاد دموکراسی چگونگی پیدایشش یا شکل کنونیش، بلکه تاکید بر این منظور من در این گفتگو که تامین آزادی و حقوق انسان و استقرار حکومت قانون، چیزایی که در انقلاب مشروطه مطرح میشد، اینا در حقیقت نتیجه و محصول مناسبات اقتصادی اجتماعی معینیه و مستلزم وجود یک شرایط معین است.
بله.
یعنی در هر شرایطی و در هر زمان به صرف میل و اراده یا تلاش ادبی نمیتونه به هر حال متاسف بشه، یعنی نمیتونه این تلاش با موفقیت روبرو بشه. و بر همین اساس و با این توضیحات میتونیم الان شرایط ایران پیش از انقلاب مشروطه یا شرایط ایران آستانه انقلاب مشروطه رو بررسی کنیم و ببینیم اصولا یک چنین زمینه‌هایی تا چه حد در اون موجود بوده و جامعه در چه شرایطی قرار داره. بدون که در آغاز قرن بیستم، یعنی در واقع هر اول سالهای 1900 که انقلاب مشروطه 1906 بود، در اون زمان از 10 میلیون جمعیت ایران حدود 80% روستانشین و عشایر بودن. یعنی از این جمعیت 10 میلیون این 80% روستانشینان عشایر هستند. نیمه 20%، این 20% کل در واقع کل جمعیتی که در شهرها زندگی میکردن. منتها در شهرها چی کار میکردن؟ این در شهرها قاعدتا باید به هر حال به صنعت و پیشاوری و خیر مشغول باشن و بعد ببینیم حالا اون چگونه بود این صنایع بوم یا صنایع مدرن که توسط این 20% در واقع پیش میرفت این در چه وضعیتی بود. در این صنعت که در واقع مربوط میشد به این جمعیت 20% جمعیت شهری، اولا به طور عمده صنعت پیشوری بومی و سنتی بود. بجز این صنعت پیشوری بومی و سنتی در کل ایران ما در واقع 8 کارخونه جدید صنعتی داشتیم. این برحال آستانه انقلاب مشروطیه. این 8 کارخانه صنعتی هم در واقع نه اون کارخانه های مدرن و غیره، نه بلکه کارخانه هایی بودن که توی تاریخ ایران شناخته شده هستن. اینا عبارت بودن از کارخانه قند کهریزک، شیشه سازی و چینی سازی تهران، آجرپزی تهران، کاغذ سازی تهران، کبریت سازی تهران، 2 کارخانه ابریشم تابی داشتیم و در واقع 8 بخش استرا صنعت پالایشگاه نفت گیلان بود. بنا به آماری که موجوده، کل کارکنان این کارخونه ها، تمام در واقع این صنعت در ایران، در ایران آستانه انقلاب مشروطه، کل کارکنان این کارخانه بالغ بر 674 نفر بود.
بله. در 8 کارخانه.
و سهم مجموع صنعت از صنعت پیشوری بومی و سنتی تا این صنایع جدید، سهم اینا از تولید ناخالص ملی از 10% هم کمتر بود. و در بخش اصلی و بزرگترین بخش در واقع اقتصاد ایران، کشاورزی و دامپروری عشایری بود. نه فقط در آستانه انقلاب، بلکه 10 در پس از این تاریخ، یعنی در واقع 4 بعد از انقلاب مشروطه در 1910، با اینکه صنایع نفت گسترش پیدا کرد، صنعت راه‌آهن به وجود اومد، با همه اینا نیروی کار فعال شهری که در کل این بخش‌های مختلف قرار داشت، در بخش خدمات، در بازرگانی، صنعت، صنایع و دستی و غیر و درم، همه اینا در واقع شاغل بود. اینا در مجموع بالغ بر 400 هزار نفر بود که تازه از این تعداد فقط 6700 نفر در صنعت جدید کار میکردند از کل جمعیت ایران. و از این 6700 نفر هم بیش از 80% در دو صنعت نفت و راهن مشغول کار بودن. این تصور کنیدی در واقع وضعیت ایران قبل از انقلاب مشروطه و آستانه انقلاب مشروطه چی بوده. تجارت خارجی ایران هم که میدونی قرار به طور عمده و شاید منحصرا 90% در واقع با انگلیس بود، عمدتا هم البته روسیه.
بله.
خب در چنین وضعی، در چنین شرایطی، در شرایطی که روابط پیشا سرمایه داری به طور کامل غالبه و به طبع این روابط نه فقط زمینه اون تحولی که گفتم اینا در این جوامع غربی وجود نداره، بلکه به دلیل این مناسبات و به طبع وجود این مناسبات و سلطه این مناسبات در واقع سنت ها و ارزش های کهن در ذهن مردم بود. یعنی در واقع از یک طرف ما با روابط پیش از سرمایه داری در واقع غلبه داشت، از طرف دیگه به تبع این روابط در واقع سنت ها و ارزش های کهنه در ذهن مردم مسلط بود و حاکم بود. بنابراین در یک چنین شرایطی تلاش برای استقرار آزادی و مناسبات مدرن که همونطور که قبلا اشاره کردم که اینا محصول شیوه تولید مدرنه و محصول نیازهای این شیوه تولید و این جامعه مدرنه، این تلاش ها طبعا نمیتونست با موفقیت زیادی روبرو بشه و اون سرنوشتی که در حقیقت حاکم شد چندان تصادفی و غیر عادی نبود. اینا لیکن در جامعه اون روز در واقع من با توضیحاتی که از جامعه اون روز دادم میشه اون وقت فهمید که به دلیل بنابراین اون شرایط اقتصادی اجتماعی و وضعیت به خصوص وضعیت اقتصادی شرایط اجتماعی فرنگی رو که با خودش می بود به دلیل اون شرایط اقتصادی اجتماعی حاکم ذهنیت اکثریت مردم از سنت های بومی و از فرهنگ بومی و استبدادی در واقع فرهنگ شیخ و مرید و مراد و فرهنگ مرد سالار و کیش پادشاه و مجتهد و مناسبات ایلی و قبیله‌ای و خانی و دیگه، اینها در واقع فرهنگ مردم این روزگار را به طور عمده فرهنگ اکثریت بزرگ رو می ساخت. در واقع مردم به اکتفاء این فرهنگ که از جمله خصوصیاتش در واقع خود این فرهنگ در این حال هم فرهنگ کهنه و عقب افتاده و هم فرهنگ استبدادی بود، مردم در واقع به اتکای این فرهنگ، به اتکای این ارزش ها، به اتکای این سنت ها روابط خودشون رو تنظیم میکردن، جهان خودشون و جهان پیرامونشون رو توضیح میدادن و توجیه میکردن. بنابراین ما با این وضعیت ما روبرو بودیم و روشنه که در چنین وضعیتی در چنین جامعه‌ای بدون این که در روابط تولیدی و در بافت سنتی این تغییر داده بشه در واقع استقرار حکومت قانون به خصوص دوام حکومت قانون و حاکمیت قانون که همونطور که گفتم محصول و لازمه روابط اجتماعی دیگری بود، اینا در واقع نمیتونست عملی بشه.
بله.
حالا ما به تلاشی که برای با نادیده گرفتن این واقعیت‌ها در این راه انجام شد. یک بار دیگه یک اشاره قرار مختصر به اون بکنیم، اونم به تلاش ایرانیان قرار آزادی خواه و نخبگان و اصلاح طلبان. نه از زمانی که این ایرانیان با جوامع اروپایی و با نهادهای دموکراتیک که در اون جوامع بود آشنا میشن، این اندیشه تأسیس این نهادها در ایران همواره این نخبگان و روشنفکران اصلاح طلبان ایرانی را به خودش مشغول کرده بود و تلاش و آرزوی اونا اصلاح ساختارهای سیاسی حکومتی ایران و استقرار نهادها و ساختارهای سیاسی دموکراتیک و مدرن بود. همینطور که می‌دونیم طرح این گونه خواستا، خواست اصلاحات، خواست محدود شدن اختیارات پادشاه و خواست حاکمیت قانون و ایجاد عدالت‌خانه و غیره، این توسط عده‌ای از تحصیل کردگان و نخبگان جامعه این در دوره‌های مختلف مطرح می‌شد و خود اینا به هر حال نمونه‌های این تلاش و آرزو برای اصلاح ساختارهای سیاسی ایران و استقرار این ساختارها در ایرانه.
بله.
منتها در ایران هم این کوشش اصلاح طلبان بیشتر از هر چیز متوجه عکس تمدن اروپایی بود و متوجه اقتباس از این روبنای سیاسی این کشورها و تأسیس نهادهای سیاسی و مدرن، نهادهای سیاسی دموکراتیک در ایران بود و این توجه عمده و عکس این تمدن به اقتباس از اینها، این بدون این بود، همراه با این نبود که به شرط اصلی تجدد، یعنی تحول اقتصادی و دگرگونی مناسبات تولیدی توجه بشه. در واقع اینا همونطور که گفتم بیشتر در تلاش عکس این تمدن اقتباس این روبنای سیاسی موقعی بودن و به شرط اصلی این تجدد که تحول اقتصادی و دگرگونی مناسبات تولیدی کمتر توجه داشتن، در حالی که ذهنیت جامعه رو که اشاره کردم به هر حال چه ذهنیتی بود و ارزش‌های کهنه‌ای که اشاره کردم، اینا فقط به موازات گسترش اون مناسبات اقتصادی و تولیدی جدید میتونه تغییر پیدا کنه و دگرگون بشه و لازمی استقرار اون ضمناً تغییر این ذهنیت کهنه است.
بله.
در قبل ما قبلا اشاره کردم که در واقع گرچه این تلاش روشنگران اندیشمندان تأثیر بزرگی در اشاره فکر دموکراسی و حکومت قانون داشت، ولی دموکراسی و حکومت قانون توی این جوامع به دلیل اندیشه های این متفکران و روشنگران و آرزوی اونا مستقر نشد. من توضیح دادم که در واقع اونها بر زمینه شیوه تولید جدید، بر زمینه تولید کالای سرمایه داری و به دلیل وجود این زمینه تونست استقرار پیدا کنه و این شیوه تولید بود که در روند گسترش و تکمیلش مجموعه روابط اجتماعی را و ذهنیت مردمان را در واقع زیر رو کرد تغییر داد.
بله.